أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع دوم از انواع کسب محرم چیزی بودن که اثر مترتب بر اونها جز حرام چیز دیگر نبود. این نوع اصناف فراوان را زیر مجموعه خود داشت که صنف اولش گذشت. صنف اول عبارت از اون اجرامی بودن که اعیانی بودن که بهرهای شرک و کفر و عبادت غیر الله بر اونها مترتب بود که بحثش گذشت که حکم فروش اونها به لحاظ صورت به تنهایی چیست که محرم است، به لحاظ صورت و ماده چیست که محرم است، به لحاظ ماده تنهایی چیست. این هم سه صورت داشت که در بحث دیروز به این صور سگانه اشاره شد که این صورت ماده بدون صورت را یه وقت است که خودش صورتش میشکند و هیئت از بین برد، ماده را میفروشد که از بحث خارج است که روشن است حلال است. یه وقت است یه بوتی که ماده به صورت با هم است، ماده را به تنهایی به عنوان چوب به هیزم قیمت میکند میفروشد. این سه فرض داشت که در پایان بحث دیروز گذشت. صنف دوم از این نوع ابزار قمار است، خرید و فروش آلات قمار که مرحوم شیخ رضوان الله این را بعد از جریان هیاکل عباده یاد میکنند. بحث مفصلی هم درباره ابزار قمار ندارند، برای اینکه غالب بحث های مربوط به ابزار عبادت در همین ابزار قمار هست. اجمال قضیه مبتنی بر چند امر است. امر اول یا مقام اول تحرید محل بحث است. در این مقدمه که عهده‌دار تحرید محل بحث است چند نکته و مطلب مندرج است. یکی این که بحث در قمار نیست، چون قمار بحث مخصوص خود را دارد که تکلیفاً حرام است، وضعاً مالی را که برنده از بازنده می‌گیرد مالک نمی‌شود. قمار از مکاسب محرمه است که بحثش بعداً اشاره خواهد شد. فعلاً بحث خرید و فروش ابزار و ادوات قمار است، نه قمار بازی. این مطلب اول. دوم این که اگر یه چیزی در یک عصری ابزار قمار بود و فعلا کسی با او بازی نمی کند رأسا، جز آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، آثار هنری گذشته است که ابزار قمار بودن او این قضا عنه المبده است، پس ابزار قمار نیست. فقط یه آثار هنری از گذشتگان مونده است. خرید و فروش چنین چیزی به لحاظ صورت به تنهایی، به لحاظ ماده به تنهایی، به لحاظ مجموع صورت و ماده، مجموع صورت و ماده جایز است و از بحث بیرون است. پس بحث در قمار نیست، بلکه خرید و فروش ابزار قمار است اولا. و اگر ابزاری سابقا وسیله قمار بود و هم اکنون جزء آثار هنری است، این هم خرید و فروش جایز است و از بحث بیرون. امر سوم آن است که اگر یک چیزی هم ابزار قمار بود هم ابزار ورزش فکری و ریاضت فکری به اصطلاح و تمرین فکری، چنین چیزی داخل در اصناف بعدی است، در این صنف داخل نیست، چون این صنف نظیر صنف اول چیزی است که جز حرام شیئی بر او مترتب نیست. اما اون ابزاری که مشترک بین حلال و حرام است، اون صنف‌های بعدی است. پس اگر چیزی هم ابزار قمار بود، هم ابزار آزمایش فکری، ورزش فکری و مانند آن، این داخل در صنف بعدی است که اونجا خواهند گفت اگر به قصد منفعت محرم بفروشند حرام است و به قصد منفعت محلل بفروشند حلال است، تا که خواست خود را دارند. بس اینم از بحث مخارجه است، این امر سوم. امر چهارم در این مقدمه این است که بحث متمحض است در ابزاری که همکنون وسیله قمار است یک، و جز بهره قمار هیچ اثری بر او مترتب نیست. این دو نظیر هیاکل عباده که گذشت. طبق این امر چهارم، محل بحث در مجموعه این مقدمه روشن خواهد شد که محور بحث چیست. محور بحث خرید و فروش ابزاری است که جز بهره قماری اثر دیگر نداره. این مطلب مقدمه و مطلب اول. امر ثانی، اقوال در مسئله است که آیا خرید و فروش چنین چیزی جایز است یا نه. ظاهرا مخالفی در مسئله نیست از قدما و متأخرین رضوان الله علیهم. ادعای نفی خلاف شده، ادعای اجبار منقول شده، ادعای جای محصل شده و مانند آن. پس مخالفی در مسئله نیست. مطلب سوم، ادله مسئله است. در این مطلب سوم که ادله مسئله است، نظیر ادله مسئله حرمت خرید و فروش اصنام و اوثان، اونم 5-6 دلیل کنار هم ارائه و اقامه شده است. اجماع از یک سو، نصوص عامه از سوی دیگر، اون مطلقی که از سنن بیهقی نقل شده است، سنن بیهقی نقل شده است از سوی سوم، آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل از سوی چهارم، نص خاصی که در باره خصوص خرید و فروش ابزار قمار آمده است دلیل پنجم، ملازمه عقلی دلیل ششم. این ادله سته که در بحث قبل بود اینجا هم هست، منتها در فصل قبل به صورت باز از این ادله ششگانه سخن به میون آمد. اینجا نیازی به بازگویی تفصیلی نیست و همه اون گزارش اجمالی اکتفا میشه. اما درباره اجماع، گرچه اجماع محقق است چه اینکه در امر ثانی گذشت، مخالفی هم در مسئله نیست، اما این فقط به درد امر ثانی میخوره. در مقام امر ثالث که استدلال مسئله است، اجماع سودمند نیست، بل اینکه در قبال اون 5 دلیل دیگر از مجموع عقلی و نقلی از آیه و روایه، نمیشود گفت به اینکه اینجا یه اجماع تعبدی وجود داره که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه است. این همه نصوصی که قدما و متأخرین بهش استشهاد کردن، استدلال کردن، ما بگویم به اینکه یه اجماع تعبدی است به کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه است، با اینکه در کلمات خود مجمعین این ادله مشهود است. اما نصوص عامه، نظیر اونچه که حسن ابن علی ابن شعبه رضوان الله در تحف نقل کرد، دلالت روایت تحف العقول تام است و همون مشکل سندی که در بحث‌های قبل بود اینجا هم هست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله این را، یعنی این روایت حسن ابن علی ابن شعبه را که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن، در جلد 17 وسائل صفحه 83 باب دو از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول این روایت مرسله مبسوط را ذکر میکنن. در بخش تجارت به این قسمت میرسن، میفرمان و کذالک کل بیع ملهو به و کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله و یغوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی. او بابون یوهنو به الحق فهو حرام و محرم بیعه و شراءه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التغلب فی. خب ابزار قمار یقینا جزء ملهوب به هست، جزء منهیون به هست، گرچه در حد اسنام و اوسام نیست ولی بالاخره منهیون آن هست. دلالت روایت طواف العقول نسبت به حرمت خرید فروش ابزار قمار تام است، ولی عمده هم اون ضعف سند هست. و همچنین روایت های دیگری که همتای مرسله حسن ابن علی ابن شعبه رضوان علی هست، پس این دلالتن تام است، سندن اشکال داشت. روایت بعدی همه اون چیزیست که از سنن بیهقی نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگر خدا چیزی را تحریم کرده است، پولی که در قبال اون داده می شود اون را هم تحریم کرده است. البته باید ثابت بشود که ساختن ابزار قمار حرام است تا بگویم وقتی این ساختن حرام شد خود این جرم بهره برداری از او حرام است، پس ثمنی که در قبال این گرفته می شود این هم محرم است. این می تواند از در دلالت باید تقریبی و ذکر بعضی از مقدمات مطبی تام باشد، لکن سند معتبری برای این در جوامع روای خاصه نیست. اون چه که هست مربوط به خصوص خمر است که ان الله سبحانه و تعالی حرم شربها حرم سمنها. این در خصوص خمر در روایات ما هست که خداوند وقتی شرب او را حرام کرده خرید فروش هم حرام کرده. این در خصوص خمر است. اما اون اصل جامع و کلی که اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این در طریق ما نیست. خب این هم دلیل سوم که دلالتن تام است ولی سندن تام نیست. چهارم که در حقیقت اصل و مشرف بر همه عدل است، آیه کریمه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. مستحضرید که اون سبقه اقتصاد اسلامی نظیر همون سبقه توحید بر مدار حق و باطل دور می زند. همون تعبیر که ذات اقدس اله در باره توحید دارد مشابه همون تعبیر را در باره مسائل اقتصادی دارد. وقتی دینی حق بود و حق مدار و حق محور بود، هم در مسائل اعتقادی حق را مدار قرار می دهد، هم در مسائل اقتصادی. در مسائل اعتقادی همون ذالک و ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله و العلی الکبیر، که این کریمه با تفاوت یک واو در دو جای قرآن کریم آمده است. پس توحید حق است، به شرک باطل، حق را بپذیرید و باطل را رها کنید. مشابه همین تعبیری که مربوط به مسائل اعتقادی است در مسائل اقتصادی مطرح است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر بخواد به چیزی معتقد باشید، به حق معتقد باشید، از باطل گریزان باشید. بخواهید درباره چیزی مقتصد باشید، به حق مقتصد باشید، نباطل. درآمدی به دست بیاری در مدار حق باشد. چیزی که باطل است منشأ درآمد نیست. منتها باطل دو قسم است. یک قسم اموری است که بین القی است، بطلانش پیش همه مردم روشن است. یک قسم اموری است که افراد عادی به بطلانش پی نمیبرند. این صاحب شریعت است که از بطلانش باخبر است، نظیر ربا، نظیر قمار و مانند آن. درباره ربا و قمار و امثال ذلک ما نیاز به دو دلیل داریم، یا در حقیقت نیاز به یک دلیل داریم، و این است که شارع مقدس به ما بفهماند که این باطل است، مالیتش الغا شده است. اگر به ما فهموند که این باطل است، اونگار رو تلازم عقلی عقل فتوا میدهد به بطلان این معامله. صغرا را که شارع بفرماید، کبرا را هم عقل میفهمد و هم خود نقل در جای دیگر کبرا را تأمین کرده است. آیاتی که میفرماید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تتقون و مانند آن، این برای تثبیت صغرا است، یعنی برای اثبات این است که قمار بازی مثل بت پرستی رجس است و کار باطل. اگر پیش شارع مقدس این حرمتی و ارزشی ندارد، پس باطل است. وقتی باطل شد، اونگاه کبرای کلی که فهم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل برای اثبات حرمت کافی است، چون که ملازمه عقلی هم عنوان منشأ دیگر برای فتوا کافی است. غرض آن است که چیزی که در مسیر انسانیت نباشد باطل است. هم در جریان اعتقاد فرمود توحید حق است و شرک باطل، هم در مسائل مالی هم فرمود به این که این گونه از امور یعنی رشوه و ربا و خرید و فروش ابزار قمار و مانند آن باطل است، رجس است. بعد از اثبات این که اینها رجس است و باطل، اونگاه این آیه کریمه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سند گویای خوبی است، که هر منظور از اکل هم مطلق تصرف است که قبلا هم گذشت. وقتی میگن مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید، یعنی در مال مردم تصرف نکنید، چون بارزترین مصداق تصرف همون خوردن است. لزمان میگن مال مردم رو خورد. اگر فرش غصبی را کسی زیر پا داشته باشد، میگن مال مردم رو خورد. کفش غصبی را در پا داشته باشد، میگن مال مردم رو خورد. این مال مردم خوردن یعنی در مال مردم تصرف غاصبانه کردن. اینجا میفهمد که در باطل هر گونه تصرف بکنید غصب است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس بعد از انضمام کریمه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صغرا و کبرای این قیاس تأمین است که قمار بازی و ابزار قمار رجس است. حالا روایاتی دلالت میکنند بر این که خود میز کل ما قمر بهی فهو میسر، آیه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه قمار بازی حرام است، روایات میسر را باز کرده، فرمود ابزار قمار هم میسر است. خب پس بنابراین اینها رجسن فاجتنبوه لعلکم تفلحون، این درباره حکم تکلیفی که حرمت تکلیفی رو همراه دارد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که حرمت وضعی و فساد را به همراه دارد. این دلیل خوبی است. خب از اینجا اون دلیل ششم هم روشن می شود. قبل از این که ما اون نص خاص را ذکر بکنیم، دلیل اول اجماع بود که ناتمام بود، دلیل دوم روایات عام نظیر مرسله تحفل اغول بود که ناتمام بود، سوم اون سنن بیهقی بود که ناتمام بود. چهارم این آیه است که به زمیمه آیه دیگر تام است. مونده پنجم و ششم. ششمش هم دلیل عقلی است که اون هم همینجا بازگو بشود خوب است، تا برسیم به اون دلیل پنجم که روایت خاص است. دلیل عقلی می‌فرماید به این که رو ملازمه با صرف نظر از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همین که آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، همین آیه را عقل از صاحب شریعت تلقی بکند. وقتی عقل تلقی کرد که صاحب شریعت قمار را باطل می داند، لاشی می داند، در چنین فضایی به خوبی می فهمد و برابر فهم حکم می کند که پول گرفتن در قبال لاشی حتما در نزد صاحب شریعت باطل است. عقل شاره نیست ولی مصباح و شریعت است، به چراغ خوبی است که شریعت شناس است. شاره فقط خداست که حکم الهی، اراده الهی منشأ دین است. بقیه این ادله کشف از اراده الهی میکنند. حالا گاهی ظاهر آیه است که کشف از حکم الهی میکنند، گاهی ظاهر حدیث است، گاهی برهان عقلی است. عقل که نمیگوید من میگویم، عقل میگوید من میفهمم که خدا این چنین میفرماید. برای اینکه خدایی که میفرماید قمار رجس است، یقینا پولی که انسان در برابر ابزار قمار میگیرد اون رو خدا امضا نمیکند. نه، ظاهرش حکم تکلیفی است. نه، ظاهرش این است که حکم تکلیفی است، یعنی این کار حرام است و فلاح را هم که نجات است در کنارش ذکر کرده است. در انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، برای که نجات پیدا کنی. معنی بشه ناظر به حکم وضع تکلیفی است. وقتی حکم تکلیفی مشخص شد که این پلیده، پس بنابراین پیش شارع مقدس ابزار قمار لاشی است. حالا یک کسی تخت نردی را داد و میخواد در قمارش چیزی بگیرد، این در فضای شهر چیزی نداد، بانگ چیزی نداد میخواد چیزی بگیرد، این میشه عقل مال باطل. همونطوری که در بحث سنم و وسن، اگر کسی بوتی را تراشید و به یک بوت فروش بوت پرستی داد، این بوت چون واجب الهدم است و در نزد شارع مقدس لا شیء است، پس این بوت فروش چیزی به این بوت پرست نداد. وقتی چیزی نداد، هر گونه پولی بخواهد دریافت بکند عقل مال باطل است. مثل اینکه یک شیشه شرابی را زید به عمر درد می فروشد، چون این رجس است و من عمل شیطان است و واجب الاجتناب است، پس در فضای شریعت این شیشه شراب لاشی است، یعنی خود این شراب این لاشی است. وقتی لاشی شد، فروشنده چیزی به خریدار نداد. وقتی چیزی به خریدار نداد، هر گونه پولی که از او دریافت میکند مقابل ندارد، میشه عقل مال باطل. در اینجا هم به شرح زن، خود عقل رو ملازماتی که در فضای شرع است میفهمد، لکن سر استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در همه جا به عنوان استدلال پررنگ این است که این در بخش های مهمی از مسائل مالی و اقتصادی این آیه مرجع است. نمی توانیم بگویم چون عقل بخش ها رو می فهمد دیگه نیازی به این آیه نیست. این آیه مرجع است در بسیار از مسائل و ما میگوید به این که انسان باید در مسیر حق زندگی کند تا به کمال برسد، چه در بخش اعتقاد، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش های اجتماع، سیاست و مانند آن. حق هم جایی نمی جوشد، فقط از طرف خداست که الحق من ربک، هر چه حق است از اوست و اگر چیزی رو او امضا نکرد میشه باطل. این کریمه سوره آل عمران که دارد الحق من ربک، لسانش حصر است، یعنی هر چیزی که حق است از اونجا آمده و باید از اونجا بیاید. خب و انسان مادامی به کمال میرسد که یهو مو حول الحق، اگر این گونه از امور باطل است به سود انسان نیست. خب آخرین دلیل که از در نظم ما او رو بنوان دلیل پنجم ذکر کردیم ولی از در تفصیلی که دارد آخر ذکر کردیم، همون روایات خاصه مسئله قمار است. این روایات خاصه مسئله قمار کریمه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، این رو شرح داد، باز میکند که منظور تنها قمار بازی نیست، هر چیزی که ابزار قمار است میسر است. چون اگر ما خواستیم به آیه تمسک بکنیم، آیه ناظر به قمار است و ما در مقدمه بحث گفتیم فعلا بحث در قمار بازی نیست. قمار بازی تکلیفا حرام است. یک، پولی که برنده دریافت می کند مالک نمی شود وضعاً. دو، و این هر دو بحث خاص خود را در جای دیگر دارد، فعلا از بحث بیرونه. الان بحث خرید و فروش ابزار قمار است، نه قمار بازی. این آیه، این روایات روشن می کند که آیه ابزار قمار را هم می گیرد. باب 102 از ابواب ما یکتسبو به وسائل، جلد 17 صفحه 318 این باب شروع می شود. روایت 12 این باب حدیث علی ابن ابراهیم است که در تفسیرش از ابی الجارود نقل می کند، ان ابی جعفر علیه السلام فی قولی تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عليه السلام اما الخمر فكل مسكر من الشراب الى ان قال واما الميسر فالنرد والشطرنج و کلو قمارن میسران. نرد خون ابزار بازی است. و اما الانصابو فالاوسان التي كانت تعبدها المشركون فالاوسان التي كانت تعبدها المشركون باید یعبدها المشركون و اما الازلام فالاغداه التي كانت یستقسمو به المشرکون من العرب فی الجاهلیه. اونگاه فهمد کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم و رجس من عمل الشیطان و قرن الله الخمره و المیسره مع الاوسان. همه اینها پلید است و این مسائل اقتصادی در کنار اون اعتقادی است و گناه این دو امر یعنی خمر و میسر شبیه گناه وثنیت است. همود و قرن الله الخمر و المیسر مع الاوثان. لذا مرحوم صاحب وسائل به دیگر مهندسان رضوان الله علیهم بحث حرمت قمار را از این گونه روایات کاملا جدا کردند. یه سلسله روایات هست که قمار حرام است، پولی هم که برنده میبرد مالک نمی شود. اونها از این بحث و از این باب بیرون است. هست که خرید و فروش ابزار قمار حرام است، برای اینکه حضرت در پایان این حدیث فرمود کل هازا بیعه و شراءه، یعنی خرید و فروش خمر، خرید و فروش نرد و شطرنج، خرید و فروش اسنام و اوسان و ازلام و امثال ذلك، کل هازا بیعه و شراءه و الانتفاع بشیء من هازا حرام من الله محرم. خب بله بله، چند تا روایت هست که بعضی از اینها مشکل سندی دارد، لاشن دلالتش هیچ تردیدی نیست. و اگر هم اون ادله دیگر کافی بود که نیازی به این نیست، و اگر نبود چون فقها به این روایت هم استدلال کردن بر اساس اینکه جبران عملی دارد کافی است. روایت این باب یکیشم در این روایت باب 102 بود. باب 103 از ابواب ما یکتسب به روایتی است که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از جامع احمد ابن محمد ابن بزنطی نقل میکند. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال بیع و شطرنج حرامون و اکل و سمنهی سهدون. مرحوم ابن ادریس هم کسیست که به خبر واحد عمل نمی کند، مگر اون خبر واحدی که مورد وثوق ایشون باشد، یعنی علم آور باشد یا محفوف به قرینه قطعی باشد. ماننده اون همون بیع و شطرنج حرامون و اکل و سمنهی سهدون و اتخاذها کفرون و لعب و بها شرکون، که این همه کفر و شرک در مقام عمل است نه در مقام اعتقاد. و سلام و علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبغتون و القائزو فیها و الخائزو فیها یدهو کالخائز یدهو فی لحب الخنزیر لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير. و این گونه از تعبیرات تون تا پایان ادامه داره. این در باب 103. در باب 104 روایتی است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه که اینها نوعاً سندش معتبر است. قال ان نردو و شطرنجو و الاربعت و اشار به منزلت واحدت و کلو ما قومر علیه فهوه میسر. این کلو ما قومر علیه غیر از کلو ما قومر به است. کل ما قمر به به اون جنبه ابزاری توجه دارد. روایت دوم این باب که مرحوم کرینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نجدان عن مسند الحناد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کند، این است که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان نردو و شطرنجو هم المیسر. پس انما الخمر و المیسر و الازنام و الازلام بیرون میگیره. لازم نیست ما یه چیزی رو تقدیر بگیریم، یعنی بازی با نرد و شطرنج میسر است. نه، خودش میسر است، خودش رجس است و این جرم ها رجسن، این ابزار رجسن به دلیل اینکه اسنام و ازلا انصاب و ازلام هم ریکسن. نباید گفت به اینکه ریش به فعل تعلق میگیرد، البته به فعل تعلق میگیرد، این هم که ابزار فعل تباهیان این هم ریکسن. انصاب که جرم است، ازلام که جرم است، خب میسر هم میتواند جرم باشد. اون که خود قمار است، البته قمار را یوس گفتن به هم مناسبت است، اما الان در بحث در ابزار قمار است. روایت 11 باب 104 که ان حمد وی ان محمد ابن عیسی قال کتب ابراهیم ابن انبسه الى علی ابن محمد علیه السلام که ان را سیدی و مولای ان یخبرنی ان قول الله عز و جل یسألونک عن الخمر و المیسر فمل میسر و جوئل تو فداک. به حضرت عرض کرد که منظور از میسر چیست؟ فکتب علیه السلام کل ما قومر بهی فهوبل میسر و کل مسکرن حرام. خب چون آیه خمر و میسر هر دو را ذکر کرد و اون شخص هم در نامه اسم می خمر و میسر هر دو را برد، وجود مبارک حضرت توسعه دادن، فبودن هر چیزی که ابزار قمار است میسر است. پس خود قمار که میسر است روشن، چیزی هم که روی اون قمار شده اونم میسر است روشن، یعنی پول. اما کلو ما قومر بهی که به وسیله او قمار می شود و ابزار قمار است، این میسر است. این شاهد بحث ماست. لذا مرحوم صاحب وسائل و دیگر محدثان این را در باب خرید و فروش ابزار قمار ذکر کردن، نه در باب حرمت قمار. کل ما قومر بهی فهو المیسر، میشه میسر. گا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رکسون، میشه باطل. حالا که باطل شد لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. بله دیگر، نه نه، دو تا حرف است. خود اون کل ما آیه انما الخمر صغرا را بیان میکند، این کبرا را یک، و این روایات جداگانه روایت معتبره که بود تا بود کل هازا بیعه و شراعه حرام، خود همین روایت حرمت بیر. بله دیگه، همین خوندیم، نه در روایت خاصی که خوندیم کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام و من الله محرم. خب بنابراین این روایات گذشته از این که صغرا را تأمین میکند، خودش هم حاوی کبراست. از این مجموعه استفاده میشود که خرید و فروش ابزار قمار حرام است. همون صوری که در باره خرید و فروش ابزار پرستش به بت پرستی بود، اینجا هم هست. گاهی صورت به تنهایی خرید و فروش میشود، این محرم است. گاهی صورت و ماده به تنهایی خرید و مجموعه خرید و فروش میشود، این محرم است. گاهی صورت را از بین میبرن، ماده را به تنهایی به عنوان هیزم میفروشن، این محلل است، خارج از بحث. گاهی ماده و صورت را با هم که با هم موجودن فقط به لحاظ ماده قیمت میکنند و میفروشن، این همون سه تا فرض داشت که فروض سگانی بود که مرحوم لاینی از فرماشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله استیاد کردن، بازگو کردن که هست. یکی این که انسان این ابزار قمار، این تخت نرد را به یه شخصی میفروشد، به او وقتی که میفروشد فقط ماده را قیمت میکند به عنوان این که الان یک کیلو هیزم است، نه به عنوان این که این ابزار قمار است. ماده را میفروشد یک مطلب، شرط میکند که این رو باید بسوزونی، این دو مطلب. و خریدارم مورد وثوق فروشنده است، این سه مطلب با حفظ این قیود سگانه، این فرع اول بود که یقینا جایز است. دو فرع دیگر بود که یه مقدار روشن نبود و این است که یه وقتی همین ماده را میفروشد فقط شرط میکند که این صورتش از بین ببرد، ولی اون خریدار مورد وثوق فروشنده نیست. یک. یه وقت است نه، شرط نمیکند، خریدار مورد وثوق است، دیانتش مورد قبول فروشنده است، فروشنده میداند که این شخص این ابزار قمار را به عنوان سوخت و سوز استفاده میکند، شرط نمیکند. این دو فر که مرمای نایلی همین دو فر رو هم ذکر کردن و تصحیح کردن و در بحث دیروز هم ثابت شد که تصحیح هست، منتها یه اختلاف نظری با مرمای نایلی بود و این است که ایشون فرمودن در تعاون بر اسم قصد معتبر است، اشاره شد به این که همه جا قصد نیست. اگر یک کاری انسان انجام بدهد که اغلا از او تعاون بر اسم انتظار بکنن، این اگر اقوا حرمت نباشد، احوت لزومی حرمت است. الحمدلله.